درود به شنوندگان و بینندگان ارجمند رسانه امامی. امروز سه‌شنبه 15 ماه آوریل یا آوریل 2025 با گزارش های از اوضاع اقتصاد در ایران، وضعیت سقوط بهای دلار یا کاهش بهای دلار و جوی که جو روانی که ایجاد شده که 1000 میلیارد دلار یا 2000 میلیارد دلار سرمایه میخواند آمریکایی ها در ایران، سرمایه گذار پول میخواند، دلار میخواند سرمایه گذاری بکنند، و اخباری در رابطه با هرج و مرج در بازارهای داخل، بازارهای گوناگون ما در کشور، و همچنین اخبار دیگر مهمی خواهیم داشت. محور گفتگوی من در مورد جنگ روانی است، نه یک اقدامات پایه‌ای ساختاری اقتصادی، بلکه در مقابل افزایش تحریم‌ها که گزارش خواهم کرد، جمهوری اسلامی تنها و تنها از طریق ایجاد فضای روانی در سعی کوشش است که با این ترتیب تنها راهی که داره پروپاگاند در داخل کشور زمینهایی فراهم کنه که شاید بتونه به هر حال وقت بخره و گریبان خودش رو از بحرانهای داخل کشور، از برآمدهای اجتماعی که گزارش جدیدی از اون خواهم داشت، وضعیت و مشکلات اقتصادی مردم، نارضایتی ها، گریبان خودش رو رها کنه و بتونه جیبهای مردم رو به عنوان راهزنانی که دزدانی که هر بار با شگرتهای جدید کوشش میکنند که جیب مردم رو خالی کنند، این رو بتونه باز هم حتی شده برای چند هفته پیش ببره. بنابراین محور اصلی صحبت ما همراه با هرج و مرج در بازارها، افزایش گرانی ها به رغم کاهش ظاهری دلار در بازار، همون جو روانی هست که جمهوری اسلامی و حکمرانان و رژیم تبهکار در پیش داره. اجازه بدید که شنوندگان ارجمند، من چند خبر رو در همین رابطه به عرضتون برسونم، اون وقت برسیم به اون تفسیر این قضیه کنونی، شرایط حساسی که داریم. خب، خامنه ای در گویا یک بار دیگر روانگردانی صرف کرده بود، مصرف کرده بود که خواهان این شد که سرمایه گذاری با پول مردم در همین نطق جدیدش، آخرین نطقش، صحبتی که داشت با فرماندهان سپاه و ارتش و عده از یاران خودش که عارف، محمد عارف کنارش نشسته، خواستار سرمایه گذاری با پول مردم برای خونسا کردن تحریم ها شد. پول مردم که حبس در بانک ها و تورمی که 40% و بهره بانکی که امشب به اون خواهم پرداخت. آیا مردم پول خودشون رو در این سرمایه گذاری ها ریسک خواهند کرد؟ وقتی که نرخ بهره 23% هست، 24% هست، آیا مردم سرمایه گذاری حقیقی می کنند در شرایط کنونی؟ اصلا سودی خواهند برد که بتونن وارد جذب بازارهای سرمایه گذاری بشن؟ جواب کارشناسان، پاسخ اونها نه هستش به این موضوع. در سفر مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا به سنگاپور، در اونجا مطرح شده به بانکداران و مدیران حوزه کشتیرانی سنگاپور که اینها جز ببرهای آسیایی هستند، با رشدهای عجیب و غریب اقتصادی به 20 سال که واقعا جز کشورهای پیش رفته آسیا قرار گرفتند، خبری که از اونجا گزارش شده اینه که واشنگتن هیچ برنامه‌ای برای کاهش تحریم ها نداره، چون ما میدونیم که سنگاپور محل در واقع تردد کشتی های بزرگ نفتی است که در مسیرهای آبی سنگاپور، اونها حوزه کشتیرانی اونها، بخش بزرگی از صادرات نفت ایران به جزیره، به اون بندر شاندونگ که در شرق چین هست صورت میگیره و بنابراین اخباری که از اون ناحیه میرسه اخبار موثقی هست و به رغم همه این جبروانی و این دروغ ها و این توهم ها و این به هر حال خیال بافی ها، اون چه که در اونجا گزارش شده از طرف بلومبرگ خبری از کاهش تحریم ها نیست. این نفت باید در واقع باز هم اون مقامات اصلی، اون دستای اصلی که در صادرات رو به شکل به هر حال در قاچاقهای گوناگون میبره باید محدود بشه. این روندی هست که در شرایط در هفته های پیش به طور جدی آمریکا وزارت خزانه‌داریش پیش برد. گزارش در مورد قطعی‌های جدید برق با شروع فصل گرما در بسیاری از نقاط کشور به طور جدی این گزارش داره میرسه. قطعی‌های برق در واقع بعد از یک دوره کوتاه سرما یا هوا شرایطی که الان بعد از اون ما وارد فصل گرما داریم میشیم به ویژه در جنوب کشور، وضعیت قطعی برق، مشکلات شبکه برق و برشکستگی در ساختار برق و قولهایی که داده بودند در سال آینده میخوان به طرق جدید برق تولید بکنن، از همکنون معلومه که با توجه به اینکه برقی که از سطحهای آبی با توجه به کاهش آب در سطح و سرمایه گذاری های دیگر امکان این که بتونن اون شرایط حتی پارسال رو هم فراهم بکنن به هیچ وجه وجود نداره. صحبت از 25 هزار مگاوات یعنی یک سوم فقدان نبود یک سوم برق مصرفی کشور بود در هفته های پیش که من در گزارش اون موقع به عرضتون رسوندم. در حالی که پارسال بحران سیب زمینی وقتی که صادر کرده بودن کالای بین مهمی رو که یکی از جایگزین های نان هست، غلات هست، بحرانش به اینجا رسیده بود که قیمت سیب زمینی به 70,000 تومان رسیده بود و سیب زمینی رو که با 15 تا 20 هزار تومان صادر کرده بودن به روسیه و به جاهای دیگر با قیمت 35 تا 40 هزار تومان دوباره سیب زمینی خودمون رو وارد کرده بودند، در شرایط کنونی یک کالا و بعضی از کالاهای دیگر تولیدات کشاورزی ما، تولید کنندگان کشاورزان پیاز گزارش کردند که ما قدرت برداشت هزینه برداشت پیاز رو نداریم و این داره حیف میل میشه یا داره خوراک دام میشه. بیگمان پس از اینکه این کالای بی مهمی و از قوت برحال آشپزخانه مردم که نقش بسیار بسیار مهمی داره مثل خود سیب زمینی، وقتی که این کالا به این ترتیب حیف میل بشه ما باید با بحران و کمبود این کالا در ماهای دیگر مواجه خواهیم شد. بعد گزارش از این خواهم که کرد که قیمت پیاز در بازارهای داخلی از همالان دارم این رو اعلام میکنم سیگنالش مشخصه که قیمت این کالاهای کشاورزی به زودی یا در همون تابستان ما مشاهده خواهیم کرد که سر به هر حال قیمتش سر به آسمان خواهد زد. در حالی که گزارش های زیادی از 20% از کاهش قیمت دلار، قیمت سکه طلا تا مرز رسیدن به 88 هزار تومان قیمت طلا و سکه هم قیمتش به هر حال افت قابل توجهی پیدا کرده بود، سکه به 105 میلیون تومان رسیده بود و بعد به هر حال سکه به سمت 80 میلیون تومان کشیده شد برای یک دور کوتاه که دلایل اون رو باز میشه. یکی از دلایل اصلی اون این جوی هست که و یا من در گزارش کوتاهی در یک پیام کوتاهی که این روزها نوشته بودم که دعوا سر لحاف و ملاست، یعنی همین طلاها و ارزهای خانگی مردم رو اینها، نه شرایطی وجود داره که با یک مذاکره با یک نشست اقتصاد ایران اونچنان تغییر بکنه که به هر حال قیمت های ارز و طلا و اینها به این ترتیب کاهش پیدا بکنه. و تازه اگر چنین کاهشی وجود داشته باشه، بازارها با این نوسانها چنین کاهش چند روز میمونه و پس از مدت کوتاهی باز هم روند شدیدتر خواهد شد. از همین دیروز تا کنون دلار دوباره به سمت باز هم قیمت قبلی، یعنی به سمت 90,000 تومان داره میره. بعد از اون کاهش چند روزه که از اون مذاکره گذشته بود، از دیروز تا کنون قیمت ها دوباره به سمت صعود هست. قیمت طلا هم به همین ترتیب، گرانی سکه طلا باز هم داره روند افزایشی خودشو بعد از اون کاهشی که داشت طی میکنه. مشکل اینه که مسئله اصلی که هرج و مرج در بازارها در قسمت های دیگر هم بهش خواهیم رسید، با توجه به ورشکستگی هایی که هم در قسمت برق هست، ناترازی که اعلام شده که اینها دیگه ناترازی لغت درستی نیست، تعریف درستی نیست برای این. وقتی که ما با بحران سرمایه گذاری و با تاکید علی خامنه ای که به طرق گوناگون و با ایجاد جو دروغ که سرمایه گذاری از بیرون داره میاد و پولهای زیادی هستند که از بازارهای خارجی داره وارد ایران میشه، به این ترتیب که یک پمپ مشخصه که یک میزانی از دلار پمپ شده و یک میزان شدیدی از فشار ایجاد شده و بعد یک حالت ایجاد جو روانی، یعنی در واقع تمامی شبکه ها از بانک مرکزی گرفته تا بانک ها تا مؤسسات تا دولت تا مجلس بسیج شدند و متاسفانه حتی برخی از اقتصاددان هایی که در دوره از پزشکیان دفاع کرده بودند، اونها هم همراه شدند. عده دیگر از اقتصاددان ها سکوت کردند به خاطر اینکه جو رو یک جور امنیت ملی درست کردند. اینجا جایی است که اقتصاددان ها باید شجاعانه به میدان بیاند. اینجا جایی است که هوش مصنوعی که 20 اقتصاددان رو برآورد کرده در داخل کشور و تعدادی از اونها رو به عنوان اقتصاددان های لیبرال، اینها رو نظرات اینها رو مطابق با اوضاع انتقادی و درستر کشور میدونه، فردا همون هوش مصنوعی، یعنی در واقع وجدان خاموش تکنیکی فناوری ها، یقه شما رو خواهد گرفت. آیا همکار در داخل کشور، امروز شجاعت شما اینکه از بازار آزاد دفاع بکنید، از اقتصاد دستوری انتقاد بکنید، در مقابل رژیم حرفای درست رو بزنید، امروز وظیفه‌تون اینه که بیایید کاملا توضیح بدید که این که اینا میگن جو امنیت ملی، زبان به انتقاد نگشایید یا شما را به طرق گوناگون گوشزد کردن که نیایید با مذاکره مخالفت بکنید. صحبت این نیست که مذاکره بشود یا نشود، مذاکره در انجام میگیره به دلایل زیاد، اما اینکه این جوی که ایجاد شده، دلایل اینکه این جو ایجاد شده، دلایل اینکه دلار کاهش اینطوری پیدا کرده، این نیست که یک توسعه، یک دیپلماسی درست اقتصادی به حرکت افتاده. دلیل اینه که یک فضای بزرگ و سنگینی از در واقع سانسور تا فشار تا اغواگری تا گزارش های غلط تا حتی وارونه نشان دادن اون چی که در همون یک جلسه صورت گرفته، این مجموعه است که یک جو روانی، این یک اقدام اقتصادی، یک حرکت ساختاری در عرض یک هفته که نمیتونه صورت بگیره. که بنابراین وظیفه شما همکاران و گرامی اینه که در داخل کشور هرچه با صراحت‌تر، هرچه شجاعانه‌تر این وضعیت رو نقد بکنید، گزارش کنید، دلایل این رو تحلیل کنید، بر اساس دیاگنوز در واقع اون چی که تا کنون اتفاق افتاده، پروگنوزتون به طور قطعی روشن و شفاف باید این باشه که این رژیم در شرایط کنونی نمیتونه بدون تغییرات ساختاری دست موفق بشه در تغییر، در تغییر بهای دلار، بهای سکه و اقدامات ساختاری که یک توهم و یک فانتزی و یک خیالی است که ایجاد شده. بنابراین من این هشداری رو که به مصرف کنندگان، به مردم به هر حال ایران، به کسانی که مخاطبانی از ما که صحبت ما رو شنیدن، اون نوشته ای رو که چند روز پیش در خدمت هم میهنان ما قرار دادم در شبکه‌های رسانه‌ای، دعوا بر سر لحاف ملاست و لحاف ملا در اینجا اون طلاهای خانگی، اون ارزهای خانگی است. هشدار رو در اینجا در رسانه معنی تکرار می کنم، به هیچ وجه دچار این جو که 1000 میلیارد سرمایه گذاری میاد یا 2000 میلیارد سرمایه گذاری میاد، مثل 6 سال پیش که می گفتن 480 میلیارد دلار چین میخواد سرمایه گذاری میکنه، که در همون هنگام هم من شدیدن این رو، این فکر رو و این حرف در واقع به هر حال برخی از اقتصاددان ها رو در اون موقع هم به جدی نقد کرده بودم و امروز هم به طور جدی هشدار میدم شنوندگان ارجمند، مخاطبان عزیز رسانه ایمانی، به هیچ وجه طلاها ارزهای خارجیتون رو در این شرایط با وضعیت هیجانهایی که ایجاد شده نفروشید. با وضعیت هیجانی فروختن و این ها رو به هر حال برای یک کارهایی که سرمایه گذاری هایی که در این شرایط اصلا امکان پذیر نیست، از خودتون دور نکنید. این چیزی که همراهتون هست رو مراقب باشید در بانک ها یا در جای دیگر. اصولا هم خودتون بهتر میدونید این مسئله رو، ما در گذشته هم هشدار دادیم، میدونید که به لحاظ اطلاعاتی چقدر اینها در مورد به هر حال شناختن امکانات سرمایه گذاری ها و موجودی های اطلاع شما چقدر حساس هستند. این اون نکاتی است که در مسئله در واقع امر ارزها و طلاع خانگی و مقابل این تبهکارانی که مدتها تلاش کردن که این رو از جیب شما بزنن باید مراقبت صورت بگیره به طور جدی. نکته دیگری که این روزها در برخی از کارشناسان اقتصادی بهش پرداختند نرخ بهره بود. نرخ بهره امروز مثل اون دورانی که خاندوزی در دولت 13 بهش پرداخته بود و بعد هم فرزین در همون دوره، این دو نفر با هم دیگر درگیر بودن روی نرخ بهره 30%. فرزین نرخ بهره رو 30% اعلام کرد که ادهی می گفتن خب اگر نرخ بهره 30% باشه، پولی که به هر حال سرمایه گذار یا اون کسانی که به بانک ها واگذار میکنند 30% وقتی که سود میگیرند، خب چطور باید سرمایه تولید بکنه؟ بازدهی در واقع سرمایه گذاری ها باید حداقل 45% باشه، چون با هزینه هایی که انجام میشه 30% فقط هزینه پوله، هزینه استقراض پوله، بقیه هزینه ها باید 15% 20% بتونه بیشتر باشه تا تولید با در واقع سوداوری 50% اصلا به صرفه بشه. خب این که بحران بزرگی بود که در اون دوره وجود داشت. امروز هم نرخ بهره بین بانکی 24%، یعنی 23.9% هست، که این یک فاجعه است بین نرخ بین بانکی، یعنی بانک به بانک، بانک مرکزی به بانک ها با این حالت وام میده. خب این وقتی که بین بانک ها اینقدر هست، بعد بانک ها به کسانی که تسهیلات میگیرن، وام میگیرن از بانک ها، باید بالای 30% پول اون این پول رو تنزیل بکنند، یعنی با بهره بالای 30% قبول بکنند. در اون صورت با این پولی که میخوان برن تولید بکنن چقدر باید در واقع اصلا اون بازدهی تولیدشون باشه، سود تولیدشون باشه که بتونه اصلا امر تولید معنا پیدا بکنه. اون چیزی که علی خامنه ای میگه سرمایه گذاری در چنین شرایطی چگونه میتونه کسانی که نقدینگی هایی رو این ور اون ور گذاشتن اصلا بتونن اعتماد بکنن به این روند بازار، به این چرخه اهریمنی بهره و وضعیت قانون هایی که وجود داره و فشارهایی که وجود داره، تولید کننده چگونه میتونه اصلا تنفس کنه در این میدان ها و در این شرایط. مسئله که باز در همین رابطه است، اوضاع بسیار بسیار سنگین اوراق دولتی است. دولت بخش بزرگی در این سالها اوراق بدهی چاپ کرده، انتشار داده، فروخته و بدهکار بخشای گوناگون، یعنی دارندگان این اوراق بدهی است. هرچه بدهی دولت به دارندگان اوراق بدهی سنگینتر باشه، طبیعیه که میزان بهره پول سنگینتر خواهد شد. دولت هایی که قرضدارترند و مشکلات به هر حال دیگری هم دارند، این دولت ها در این کشورها نمیشه نرخ بهره رو پایین آورد. این یک امر ساختاری است و تغییر در این بسیار بسیار وقت احتیاج داره، برنامه‌ریزی احتیاج داره و اقدامات چندگانه احتیاج داره. اصلاح ساختار بانکی و مالی کشور رو نیاز داره، به کارشناسانی احتیاج داره که به هر حال با امر مسئله کسری بودجه، با مسائل اقتصاد کشور، با طرحهای به هر حال توسعه کشور در ارتباط باشن و برای اون برنامه های درستی داشته باشن. نه اینکه برخی از این کسانی که با این دولت های 13 و 14 بودن که با این گونه نرخ بهره رو تغییر بدند، ابزارهایی مثل قیمت گذاری دستوری رو پیش ببرند، در پشت پرده باندبازی هایی بکنند، وام ها به خودی ها بدند. شنوندگان ارجمند، 85 هزار میلیارد تومان بانک ها به خودی ها وام دادند و این یک فساد بزرگ در کشور ماست. کشور ما در این رتبه گذاری های فساد جز اون چندتای اول قرار داره. این ساختار فساد در واقع یکی از مسائلی هست که اصلاحات ساختاری رو و اون چی رو که ما در FATF، در شفافیت سازی ها، در جلوگیری از کریمینالیتت جهانی احتیاج داریم، این شبکه فساد اجازه نمیده که این شرایط در کشور ایجاد بشه. از همه طرف اون گروه بندی ها، اون اولیگارش های بزرگ، اون میلیاردر های مسلح که لانه کردن در 6 نهاد بزرگ مافیا ها انحصار، این تاریخخانه های اقتصادی، مجموعه های گوناگون، کنسرن های بزرگ، دفتر بیت خامنه ای، اونجا و اینجا و اینجا، تمام این بنیادهایی که وجود داره، این گروه بندی ها اجازه شفافیت سازی رو نمیدند و با اعمال زور و هم ثروتی که در دست دارند جلوی ساختارها رو میگیرند. به این ترتیب اون اوراق بدهی که بخش بزرگی در دست خود اونها هست، راه حل ها رو، راهکارها رو کاملا مسدود میکنه. کشور در اختیار چند هزار نفر از این مافیاهای بزرگ میلیاردر هست. به این ترتیب بود که نرخ بهره بین بانکی برای سومین هفته هم تغییری، یعنی کاهشی پیدا نکرد و مسئولان چه در مجلس، کمیسیون های مجلس و چه در دولت و چه در بانک مرکزی درگیر این امر هستند. تأثیر منفی اون بر بازار سرمایه و اقتصاد یک رکود سنگینی رو در جامعه ایجاد خواهد کرد. ما در آستانه ورود به اول ماه مهر، روز جهانی کار و کارگر هستیم. هنوز که هنوز ما 6 ماه معوقات این همسانسازی حقوق بخش بزرگی از بازنشستگان کشور که قول داده بودن، بارها اعتراض شده بود، تظاهرات خیابانی شده بود، قول دادن، تصویب شد، ولی 6 ماه بخش بزرگی از این بازنشستگان کشور این معوقات همسانسازی حقوق خودشون رو نگرفتند و طلبکار دولتی هستند که عرض کردم که ورشکست است. آفوزش. به این ترتیب صعود به طور اول کاهش قیمت دلار و بعد صعود چند از دیروز تا کنون نوسانهای سنگینی رو به بازارها ایجاد کرده. بازارهایی که من در هفته پیشم اعلام کرده بودم، این رو تفکیک کرده بودیم بر اساس تقسیماتی که در داخل بود. بازارهای دلاری یا صنایع دلاری که اونها رو تقسیمات خود داخل کشوری ها این بوده که فولاد و پتروشیمی و فلزات اساسی که بازارهای دلاری هستن، یعنی هیچ توی چرخه اقتصاد داخل از اون صحبتی نیست. اون این نوسانات در اونجا هیچ کاری نمیکنه، چون اونا به دلار پرداخت میکنن، به دلار سرمایه گذاری میکنن، به دلار میفروشن. حالا اینکه بخشی از اون رو وارد میکنن یا نمیکنن، اون یه بحث پیچیده دیگره که آیا اون پولی که از پتروشیمی در واقع در بازارهای جهانی فروخته، اون رو وارد بازار، وارد داخل کشور میکنن یا نه. اگر میکنن، چه بخشیش رو به شکل طلا وارد کردن و چون در واقع دارندگان پتروشیمی، دارندگان فولاد همین مافیاهای بزرگی هستند، اون 65-70% هستند که کاملا در اقتصاد رانتیر دولتی، رانتخاران بزرگ دولت هستند و در واقع اون اقتصاد خصولتی و دولتی کاملا ادغام در یکدیگر هست و اقتصاد کشور در دستشون هست و بحرانهای تمامی این بحرانهای نظامی رو، تمامی این بحرانهایی که در 6 لشکر دنیا منطقه بوده رو، همه رو با همون پولها اینها سالیان دراز سازماندهی کردن و در واقع تأمین مالی کردن. اون بخش از اقتصاد ایران بخش مخفولی هست که من در هفته های پیش باز گفتم 1500 هزار میلیارد تومان که فرابودجه است و اون فرابودجه رو با اون پولهای دلاری در واقع باز هم دارن تأمین میکنن. اما وضعیت سرنوشت تلخ صنایع ریالی، یعنی صنایع مواد غذایی، کشاورزی، بخشی از خدمات در کشور، اینها با این نوسانهای دلار که 15-20% صعود این بوده، بسیاری از بازارها کسبه و بخشی از خدمات کشور، حتی بخش حمل و نقل کشور دچار بحرانهای بزرگ خواهد شد. چون این نوسان الان دوباره این کسبه رو، شرایط اجتماعی رو به اینجا رسونده که چگونه باید این نوسانهای قیمت رو در واقع بین خودشون، در همون مؤسسه کوچک خودشون، در اون مغازه، در اون حجره، در اون جایی که به هر حال هست، چطور باید این نوسانها رو بگیرن و با چه چیزی، روی چه مبنایی باید در همین یک ماه آینده قیمت دلار به ریال رو حساب بکنن. این مسئله موزل بزرگی هست که طبعا باز هم کسانی که با اقتصاد کشور روبرو هستند در داخل کشور، باید در این مورد حتما نقش اقتصاددانها بسیار بسیار مهمه. امیدوارم که همکاران ما در داخل کشور این مسئله رو بهش بپردازند. من دیدم برخی مجمع فعالان اقتصادی و برخی از کارشناسان دیگر، برخی از سایت ها رهنمودهای درستی دارن میدن. امیدوارم که صدای برخی از این افراد، هشدارهای اونها بتونه به هر حال آگاهی در شرایط کنونی، آگاهانه عمل کردن میتونه باز هم به گونه به کشور ما، به مردم ما خدمت بکنه و فضای جوی ایجاد کنه که دولت نتونه هر گونه که دلش هست بتازه. چون اینجا در این شرایط مسئله شناخت، مسئله آگاهی، مسئله تبلیغ درست و رواج این حرفهای درست میتونه کمک بکنه. امیدوارم این رسانه های خارجی به این مسائل بپردازن، به همین صحبت های ما در صدای مانی توجه بکنند که روی چه چیز اقتصاد، بلا ذکر مصیبت کردن شنوندگان ارجمند، مخاطبان عزیز، اینکه اون گران شده، این ارزان شده، که علاج در واقع مشکلات ما خواهد بود. سوال اینه که چگونه باید با این مسائل موزل بزرگ امروز اقتصاد ایران روبرو شد و چگونه باید با تبلیغ گسترده مردم را از هیجان، از فروش هیجانی، از به هر حال اینکه منابع اینها دستبرد زده نشه و اینکه چگونه با مسئله بهره و مسائل دیگر برخورد بکنن، یا با جوی که علی خامنه‌ای و نزدیکان او دارن ایجاد میکنن اقتصاد و کشور رو به یک امیدهای کاذبی که دارن میدن، که البته مردم باور نمیکنن، ولی جو اونها و اغواگری های اونها به هر حال به درجاتی در کشور دچار پریشانی افکار و مسائلی رو حتما خواهند کرد. بر اساس گزارشی که در برخی از سایت های کشور انجام شده، آوردند که به 6 دلیل کشور قدرت این رو داره که سرمایه گذاری چند صد میلیاردی به چند یا حتی 1000 و 2000 میلیارد دلاری در اون صورت بگیره. گزارشگران تنوع اقتصاد کشور رو یک، دوم سطح بالای مشارکت در آموزش عالی و فارغ التحصیلان زیادی که در کشور وجود دارن رو به عنوان عامل دوم، در عامل سوم طبقه مصرف کننده کشور رو، یعنی قشرهای گوناگون وسیع که واقعا به یک وضعیت در شرایطی هستند که امکان مصرف دارند ولی خب کجاست اون تولیدات، این رو به عنوان محور سوم، و محور چهارم رو جمعیتی با نرخ شهرنشینی بالا رو به عنوان باز یک عامل، یک زمینه دیگر برای اینکه سرمایه گذاری های بزرگ در کشور بشه و جذب بشه میارند، و پنجم فرهنگ کارآفرینی حداقل قشرهایی از جامعه رو مثبت ارزیابی میکنند، و عامل ششم هم موقعیت ژئوپلیتیک رو که وضعیت ایران در ارتباط با همسایگان رو به عنوان شش عامل مهم برای اینکه کشور ما زمینه این رو داره که درش سرمایه گذاری صورت بگیره. ولی اگر ما هر یک از این زمینه ها رو بررسی بکنیم میبینیم کار روی این زمینه ها بعد 20 عامل دیگر رو باز هم میشه شمرد که چرا وضعیت در واقع ساختاری در کشور و شرایط قانون هایی که در کشور هستند، وضعیت گمرک در کشور، بحران های افکتیف و عدم شفافیت در کشور، وجود سیستم فاسد که عرض کردم چند دقیقه پیش در کشور، و استاندارانی که گزارش میشه که چقدر خودشون نقش دارن در سطح استانها در این کیف و میل ها، و شرایطی که کشور باز هم در واقع با توهماتی که مدیران کشور با جو حاضر نیستن، قدرت توانایی عملی ندارن، عملیت در واقع تأثیر گذاری ندارن، و اعتمادی که در بین مردم سلب شده، به این دلیل دلایل بیستگانه ای وجود داره که کشور علارغم این شیش محوره که زمینه های جذب سرمایه از خارج هست نمیتونه این سرمایه ها رو در کوتاه مدت جذب کنه. علاج چیست؟ راه حل چیست؟ ما راه حل رو بارها گفتیم، تغییر ساختاری در حکمرانی کشوره، در اقتصاد سیاسی کشوره، در وعده ای که یک نشستی که به همدیگه نشستن که رهبر کشور بیاد بگه بد نبود و خوب پیش رفته، نه اونو بکنید نه اینو بکنید. با این حرفا به هر حال اقتصاد کشور نمیتونه به حرکت بیاد و اون زمینه هایی که شرایطی میتونه وجود داشته باشه به هیچ وجه نمیتونه به یک زمینه های مساعد برای جذب سرمایه گذاری خارجی بشود. گزارش دیگر غلطی، من هشدار باز میدم، گزارش غلط دیگری که من نمیدونم این گزارش رو چگونه مؤسسه مکنزی بر اساس خواهش دولت 11 در 5 سال پیش 6 سال پیش این رو داده. مکنزی یک مؤسسه بین‌المللی معتبره، ولی اینکه این رو الان این همین اغواگران، همین فاسدان، همین تبهکاران از سوی مکنزی به سفارش دولت 11 که خود روحانی بوده میگن که او برآورد کرده، این روزها این رو دارن پخش میکنن، مکنزی برآورد کرده که ایران زمینه پذیرش 1000 میلیارد دلار رو در داخل کشور رو داره. شنوندگان عزیز، به این دلیل من امشب روی این مسئله دارم تأکید میکنم که کشور این دروغ بزرگ رو، این دروغ بزرگ رو باید از جهات گوناگون افشا کرد. کشور وضعیتی نداره که اینها با یک، اینا فقط دارن وقت میخرن، همونطوری که دارن با بیتکاف و دیگران دارن به هر حال مغازله میکنن، دارن بازی میکنن. اون چیزی رو که من با آقای مانی در هفته های پیش در قسمت دیگر سیاسی صحبت کردیم که اینا دارن تعلیق ایجاد میکنن، اون سراغ ممکن رو که مذاکره و جنگ دو یک دوگانه ای بود که در مقابل یک دیگرن، ما که خودمون تاکید کردیم کشور در وضعیت جنگی به هیچ وجه به نفع آینده کشور نیست، اما مذاکره که اینا وارد شدن مذاکره صادقانه نیست، تعلیق هست، در واقع زمان خریدن هست و رسیدن به امکانهای دیگر موشک ها هست، غیر و غیر هست، تخریب هست در خاورمیانه، همچنان که دارن در سوریه و جای دیگر میکنن. من به بخش سیاسی اون کار ندارم، ولی اینکه اینها همراه با تمامی این کارهایی که در رابطه با مذاکره، یعنی کشاندن اون، وقت خریدن اون دارن صورت میدن، در جنگ اقتصادی که یکی از جنگ های اصلی بود و اینها دارن شکست خوردند، تنها و تنها به جنگ روانی و پروپاگاندا متوسل شدند، به تبلیغ، به اغواگری متوسل شدند. جنگ اقتصادی رو غرب داره با تحریم ها، با اعمال فشار، با انزوای رژیم جمهوری اسلامی داره پیش میبره. اینها این ابزارها رو ندارن، با فریب مردم و ایجاد جنگ روانی و ضمناً پاتک زدن متقابل که اون هم معنا نداره، چون اونها که این پاتک ها رو نمیخورن، اونا به روند تحریم ها ادامه خواهند داد و این مردم ایرانن که یک بار دیگر زیر تمامی این فشارها حداقل باید به سرعت آگاه بشن، یا در همون نطفه فریب این سرمایه گذاری دروغین رو نخورند. این امر من از تمامی شنوندگان ارجمند ما تقاضا میکنم و از همکارانی که در شبکه های رسانه‌ای خارج کشور هستند، به امر ژورنالیسم اقتصادی مشغول هستند، خبرنگاری و گزارشگری اقتصادی مشغول هستند، تأکید میکنم که این مسئله رو باید در کوشش کرد که افشاگری در اون نطفه صورت بگیره تا آگاهی رسانی بتونه عمل بکنه. قیمت سیمان به عنوان یکی از اون صنایع ریالی، ببینید تو اینجا توجه بفرمایید، دلار کاهش پیدا کرده. مواد غذایی، قیمت سیمان، قیمت اجناسی که صنایع ریالی هستن به سرعت داره افزایش پیدا میکنه. گزارش هایی هست که قیمت سیمان از کنترل خارج شده و به شکل افسار گسیخته ای داره افزایش پیدا میکنه. اینجاست که اون فرق بین صنایع دلاری و صنایع ریالی و این تفکیک ها معلوم میشه که این بخش از اقتصاد کشور چگونه دچار هرج و مرج شده و به شکل شدیدتری داره در واقع زیر ضرب قرار گرفته و داره همچنان رشد قیمت ها در اون پیش میره. گزارش دیگری همین روزها، یعنی دیروز، این گزارش جدید شد که گزارشی بود از قبل وجود داشت. صندوق توسعه ملی در سراسر سال 1403 هیچ پولی رو، هیچ منابعی رو از فروش نفت نتونست سرمایه گذاری بکنه برای آینده، و این برای کشور، آینده کشور یک فاجعه بزرگه، چون ذخایر ارزی هست که اعتبار پول ایران رو تأمین میکنه. اینجاست که من دوباره برمیگردم به این که وقتی که صندوق توسعه ملی که در سالهای دوران دولت 13 24 میلیارد دلار در عرض 3 سال رئیسی برداشت کرد، 24 میلیارد دلار، دولت 12 33 میلیارد دلار از این صندوق برداشت کرد، دولت 11 روحانی، دو دولت روحانی در مجموع 65 میلیارد دلار از این صندوق برداشت کردند، دولت 10 13.5 میلیارد دلار برداشت کرد. به این ترتیب شما ببینید 104 میلیارد دلار از این صندوق برداشت شد و این صندوق هیچ گونه طرح توسعه‌ای برای آینده کشور نداره. اینجاست که پول حکومتی، نه پول ملی، پول حکومتی این تبهکاران، این الکابون ها، این شیادانی که این پول ملی رو در واقع به پول حکومتی رو به این ورشکستگی کشوندن، چگونه میتونه در عرض 2 هفته، 1 هفته ارزشش بره بالا؟ چگونه میشه اصلا باور کرد این دروغ رو؟ و در سالی که گذشته، سال آینده هم که خب پولی نیست، منابعی از نفت وجود نداره، منابع پتروشیمی هم که خب جای دیگر خرج میشه، از این صندوق توسعه ملی که باید پول نفت رو، منابع نفت و گاز رو در واقع بخشش رو برای آیندگان ذخیره میکرد، وضعیت چنین فاجعه باری به هر حال گزارش میشه. به این ترتیب ما شاهد بحرانهای دیگری خواهیم بود که کسری بودجه در ارتباط با مسائل گوناگونی که داریم همچنان به ادامه خودش خواهد به هر حال پیش میره، و ضمناً دارن وعده میکنن که کالابرگ در شرایط کنونی داره موافقانه پیش میره. کالابرگی که به طور مشخص در چند صد فروشگاه‌هایی که فروشگاه‌های وابسته به همین بنیادها و غیر و غیر هستند، در مجموع این کالابرگ‌ها بخش بسیار 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 کوچکی از نیازهای کالاهای اساسی خانگی و معاش مردمه که اصلا به حساب نمیاد در یک جامعه 85 میلیونی که بخش کوچکی به فرض یک 15 نیاز یک خانواده رو کالابرگ‌ها بتونه تامین بکنه. یک امر بسیار مسخره ای هست که به هر حال مردم ایران بعد از 46 سال از گذشتن انقلاب و منحوس اینها باز هم در همون کپون، اسیر همون کپون هستند. به این ترتیب اون چه که در شرایط کنونی ما باید ببینیم اینه که هرج و مرج در بازارهای داخلی، شنوندگان ارجمند، هرچه بیشتر در همین شرایطی که اینا دنبال یک نوع به هر حال وقت خریدن هستند، هرج و مرج در بازارها هرچه بیشتر شده، ناتوانی و نارسایی هایی که ناتوانی مسئولان دولت و نارسایی هایی که در جامعه گسترده است و تمامی زمینه های برشکستگی هایی که در صنایع، در امر بازارهای داخلی، خدمات و در بخش کشاورزی و بخش های دیگر مالی و بانکی وجود داره، کشور در حالت خفگی به سر میبره و این بحران به هیچ وجه در داخل کشور امکان گشایشی در اون وجود نداره. برآمد های اجتماعی اقتصاددان ها، جامعه شناس ها برآورد میکنن که زمینه تصادم و ایجاد برآمد های اجتماعی بر اثر نارضایتی های اقتصادی در همین ماه های بهار و نهایتا در تابستان بسیار بسیار وسیع‌تر خواهد شد. به فرض اینکه حتی مذاکره با تسلیحات اتمی اینها به هر حال جلوی اون گرفته بشه، جامعه بخواد یک نوع باز بشه به شکلی که اینها در واقع قول کامل بدند، این امر رو باید باز هم باید با تحلیل های با یک دستگاه تحلیلی طبیعی کارشناسان اقتصاد باید بیان جامعه ای رو نگاه بکنن که در اون صورت دیپلماسی اقتصادی رو آیا قادر هست این نظام یک تکانه اصلی ایجاد بکنه، یا اینکه با آمدن به فرض با یک حالت به طور موقتی و بر اثر فسادی که در کشور وجود داره بحرانهای جدیدی در اون ایجاد خواهد شد. فراموش نکنیم در اقتصاد آرژانتین دولتهایی رو کار میمدن که منتخب مردم بودند ولی به دلیل اینکه طرحهای اقتصادی درست نبود و همین امروز که خاویر میلی به عنوان یک اقتصاددانی که به آزادی اقتصاد و بازار آزاد و عدم ایجاد به هر حال اقتصاد دستوری در اون اعتقاد داره، ولی به خاطر اینکه ساختارها دچار مشکلات بسیار بسیار مزمنی هستند، او همراه با تیمش در این یک سال اخیر حتی نتونسته یک تکانه اصلی به اقتصاد کشور بده. بنابراین امر اقتصاد چیزی نیست که با دو تا تصمیم سیاسی و دو تا تصمیم حکمران ها به طور به هر حال حالا یا درست یا اغواگرانه بخواد در عرض مدت کوتاهی تغییر بکنه. اون چیزی که اینها دارن تبلیغ میکنن. برای شما شب و روز خوبی آرزو میکنم و سپاس از آقای مانی گرامی.